تفسیر قرآن کریم صوت شماره 132 سوره اسراء آیات 1 تا 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشخص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. ابتدای سوره مبارکه اسراء هستیم، سوره ای که از سور مکی است. بعضی از آیاتش ممکن است آیات مدنی باشه که در بین این سوره گنجونده شده. 111 تا آیه داره. اسم دیگه این سوره، سوره بنی اسرائیل، که با توجه به روایات و با توجه به مضامین این سوره مهمترین سوره برای منتظران و یاوران امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اگر کسی میخواد در زمره یاران حضرت قرار بگیره، از بین همه سوره های قرآن باید به این سوره اهتمام ویژه داشته باشه. چرا؟ چون مضامینی در این سوره هست که اگر اونها رو رعایت کنه و اجرا کنه و دغدغه اجراش رو داشته باشه، هدف گذاری کنه براش مطالب این سوره رو تو زندگی خودش و برای اون هدف تلاش کنه، کار کنه، یک گام بسیار بزرگ میتونه برداره برای اینکه از یاوران امام عصر باشه. در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 107 امام صادق علیه السلام میفرماید: ما من عبد قرأ سورة بنی اسرائیل فی کل لیلة جمعة، هر بنده ای در هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل را بخواند. جالبه، اسم دوم سوره اومده، یعنی امام صادق علیه السلام تو این روایت میخواد روی این کلمه تأکید داشته باشه. مهمه که حالا عرض میکنی، هر بنده ای در هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل را بخواند، لم یموت، جان نسپارد، حتی یدرک القائمه و یکون من اصحابه، تا آن که قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را دریابد و از یاوران او باشد، از اصحاب او باشد. که قبلا هم گفتیم، باز هم میگیم، این که ما یه ذکری رو در روایاتمون معصومین به ما توصیه کرده باشن، حالا به یه تعدادی یا بر اساس یک برنامه در یک زمانهای مشخصی، مثل همین سوره که گفتن هر شب جمعه بخونید، این مشخصه که این ذکر یک مفهوم و معنایی درش هست، یک محتوایی درش هست که باید به اون محتوا عمل کنیم تا به اون نتیجه برسیم. ولی صرف یک ذکر فقط لغلغه زبانی میلیاردها بار اصلا آدم بگه، هیچ فایده ای نداره. بله، یه نوری، یه اثری میتونه ایجاد کنه در وجود انسان، اما اثر واقعی و لازم مال موقعی است که انسان به محتوای این ذکر عمل کنه. مثل اینکه یه نقشه گنج رو در اختیار شما قرار میدن، میگن چند بار این نقشه رو بخون. چرا میگن چند بار بخون؟ برای اینکه قشنگ به محتوا و مضامینش مسلط بشید، برید طبق اون عمل کنید دیگه. آدم دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، هر چی پیچیده تر باشه اون نقشه گنج بیشتر میخونه که قشنگ مسلط بشه به مفاهیمش، بعد بره طبق اون نقشه عمل کنه. مثلا این مقدار بره جلو، این مقدار بیاد عقب، این علامت رو ببینه، از این علامت به اون نقطه ای که در نقشه گنج گفته برسه، مثلا اونجا رو بکنه اینجوری. والله اگر یک نفر بشینه میلیون ها بار یه نقشه گنج رو بخونه، مگه به گنج دست پیدا میکنه؟ نه، فقط خودشو مسخره کرده. سوره اسراء همینه، یه مفاهیمی درش هست که ما باید اونو در خارج پیاده کنیم، و الا اینکه آدم بشینه هر شب جمعه بخونه و به مضامینش در عالم خارج عمل نکنه، البته هیچ فایده ای براش نخواهد داشت. اینه که اگر امام صادق علیه السلام میفرماد هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل، یه چیزی رو میخوان به ما بگن و ما باید یه کاری بکنیم، و اون کار هم اتفاقا بسیار بسیار مرتبط با همین بنی اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم بخشنده است به بخشایش عام برای همه، هم بخشایشگر به بخشندگی خاص برای بعضیا، برای اونایی که از اون رحمت رحمانی درست استفاده کردن، در راستای اهداف خدا و خلیفه خدا استفاده کردن. سوره ای که با تسبیح شروع میشه و با تحمید تموم میشه. آیه 1: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک و منزه است آن که، یعنی آن خدایی که بنده اش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى سیر داد. اسرى فعله، یعنی سیر داد، سیر دادن شبانه. اسم سوره اسراء، بعضیا به اشتباه میگن اسراء، اسراء فعله، فعل رو تو اسم سوره نمیارن، اسراء که مصدر این فعله و اسمه، به عنوان اسم سوره استفاده میکنن. این ابتدای معراج پیامبره. پیامبر اکرم یه اسراء داشت، یه معراج. اسراء یعنی سیر در زمین، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. معراج یعنی دیگه رفتن به آسمان ها، که از مسجد الاقصى دیگه حضرت به آسمان ها رفت و اون معراج عجیب پر از عجایب و غرایب تحقق پیدا کرد، که داستان اسراء در این سوره است، داستان معراج در سوره نجم. الذی بارکنا حوله، که اطرافش را برکت داده ایم، هم به لحاظ مادی خیلی مهمه، لنوریه من آیاتنا، تا از نشانه های خود به اون نشان دهیم، هم به لحاظ معنوی خیلی مهمه، منطقه بسیار مهمه، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که امروز ما بهش میگیم منطقه غرب آسیا. آمریکایی‌ها به اینجا میگن خاص خاورمیانه. کلمه خاورمیانه یه کلمه استعماریه، ما نباید استفاده کنیم. چرا؟ چون آمریکایی‌ها خودشون رو مرکز عالم فرض کردن، به اروپا میگن خاور نزدیک، به اینجایی که ما زندگی می‌کنیم میگن خاورمیانه، به منطقه‌ای که چشم‌بادومی‌ها زندگی می‌کنن میگن خاور دور. این که ما هی به این منطقه خودمون بگیم خاورمیانه خاورمیانه، یعنی ما مرکزیت آمریکا و محوریت آمریکا رو در دنیا قبول کردیم. برای همینم نباید بگیم خاورمیانه، باید بگیم منطقه غرب آسیا. منطقه غرب آسیا هم به لحاظ مادی الذی بارکنا حوله و هم به لحاظ معنوی لنوریه من آیاتنا بسیار مهمه، یعنی هم به لحاظ استراتژیک مهمه، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ منابع خدادادی غنیه، هم به لحاظ حقایق آسمانی. قرآن میخواد بگه این منطقه پر منابع نفت و گاز و معادن و منابع خدادادی و اینا هست. اصلا خداوند این منطقه رو خیلی قشنگ غنی کرد از همه جهات. میفرماید بارکنا حوله، هم میخواد بگه در این منطقه بیشتر پیامبران اومدن، وحی آسمانی بیشتر در این منطقه نازل شده، در این منطقه بوده که دین خاتم اومده، در این منطقه است که امام زمان ظهور میفرماید و اینجا رو مرکز و پایتخت حکومت جهانیشون میکنه، که اینو میفرماید لنوریه من آیاتنا. خیلی منطقه مهمیه، هر کس بر این منطقه حاکم بشه تقریبا میتونه کل دنیا رو اداره کنه و میتونه حاکم کل دنیا بشه. انه هو السمیع البصیر، که همانا او شنوای بیناست. تا اینجای آیات، یعنی همین آیه یک، فهمیدیم چی؟ فهمیدیم بحث سر یه منطقه است، دعوا سر این قسمت جغرافیایی از زمینه. آیه دو، و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم که غیر ما را تکیهگاه خود قرار ندهید. اینم بهشون گفتیم. آیه دو میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ما به وسیله حضرت موسی علیه السلام برای این قوم بنی اسرائیل، که داستان این سوره سر ایناست و بسیار این قوم با بحث امام زمان ما مرتبطه، ما برای اینا توسط حضرت موسی کتاب آسمانی که توش وسیله هدایت بود، وسیله صعود به قله بود، براشون فراهم کردیم، بهشون هم تمام تذکرات لازم رو دادیم که غیر ما رو تکیه‌گاه خودتون قرار ندید، هر آنچه که برای رشد و هدایت این قوم شرور لازم بود فرستادیم، ما واسه اینا کم نذاشت. آیه دو میخواد اینو بگه. آیه سه، ذریت من حملنا مع نوح، ای فرزندان کسانی که با نوح سوار کردیم. گذشته‌شون هم داره میگه، شما همون کسانی بودید که با کشتی نوح نجات پیدا کردید، شاکر باشید. چرا؟ انه کان عبدا شکورا، که او بنده شکرگزاری بود، شما هم شاکر باشید. که متاسفانه نبودن. حالا از اینجا داستان اصلی شروع میشه. آیه 4، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، و ما به بنی اسرائیل در کتاب اعلام کردیم. قضینا یعنی حکم قطعی، که دو بار در زمین فساد خواهید کرد. مرتین و لتعلن علوا کبیرا، و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. این دو بار فساد بنی اسرائیل که امروز ما میگیم تحت نظام صهیونیستی اینا ادامه پیدا کردن، چی بوده؟ این برتری جویی بزرگشون چی بوده؟ قبل از اینکه بگیم چی بوده، باید بگیم که ما میدونیم که قرآن دارای بطون متعددی است، یه تفسیر و یه تحلیل که نداره. ممکنه یه آیه تا 70 تا بطن داشته باشه، که البته اینو معصوم میدونه، ماها نمیدونیم. ما حق نداریم از خودمون بطن تراشی کنیم برای آیات قرآن، چون ما به اون منبع و معدن اصلی که وصل نیستیم. ما به نور کلام معصومین یه نگاهی میندازیم و یه چیزی میگیم. معصوم برای این آیه بطون مختلفی گفته. در بهار الانوار جلد 45، جلد 51، جلد 53، تو همه اینا این روایات اومده. تو کافی جلد 8 صفحه 206، تو کامل و زیارات صفحه 62 و 64 و کتب روایه دیگه، امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماید اون دوبار فتنه بنی اسرائیل، اولیش قتل علی ابن ابی طالب علیه السلام و دومیش طعن الحسن علیه السلام. اولیش قتل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی پشت پرده کشتن حضرت امیر در شب قدر سال 40 هجری یهود بود. اینکه سه نفر رفتن با هم همداستان شدن، دو نفرشون رفتن سمت معاویه و امراس، یکیشون اومد سمت حضرت امیر، خیلی خودجوش، اینجوری نبود داستان. اینجوری بنا گذاشتن که در بین امت اسلامی جا بیفته که دست یهود در این زمینه دیده نشه. اینا خیلی حرفه‌ای عمل کردن. یهود اومد برنامه‌ریزی کرد، گفت سه نفر جور می‌کنید، یکیشون بره سمت علی ابن ابی طالب بکشه، دو نفر سوری برن سمت معاویه و امراس ولی نکشن. اون دو تا کشته نشدن دیگه، که بگیم بله کار خوارجه و دست یهود و بنی امیه از این مسئله مبرا باشه، براشون هزینه سیاسی تو اون زمان خودشون نداشته باشه. داستان اصلی اینه. و دومین فسادشون طعن الحسن. طعن هم در زبان گذشته به معنای نیزه زدنه، حالا شاید اون خنجری که به ران امام حسن علیه السلام زدن پشت پردش اون بود، یا بحث همون طعنه است، یعنی زخم زبان ها. این که فرایندی رو برای امام حسن جور کردن، اول توسط معاویه سرداران امام حسن علیه السلام خریدا خریداری شد، اصلا اینا رو بهشون پول دادن، رشوه دادن، یاران اصلی امام حسن رو از دور امام حسن دور کردن، بعد ایشون رو مجبور به یه صلح تحمیلی کردن که ایشون هم به صورت حکیمانه پذیرفت. اگه نمیپذیرفت خیلی ضرر داشت برای نظام اسلامی و جبهه شیعه، اصلا تمام اسلام نابود میشد اگر امام حسن اون صلح رو نمیپذیرفت، یه شیعه باقی نمیموند در روی زمین. بعد یه عده اومدن طعنه میزدن به امام حسن علیه السلام، میگفتن مذل المؤمنین. اینا همه میخواد بگه پشت پردش یهود بود، چقدر نقش مهمی داشته و ما تو تاریخ بهمون نگفتن. و اون ولتعلن علوا کبیرا تو این روایت میفرماد قال قتل الحسین علیه السلام، پشت پرده عاشورا هم یهود بود. کارگردان اصلی عاشورا، اینکه اونجوری امام حسین رو به شهادت برسونن، پشت پردش یهود بود و یزیدیان و کوفیان عمله های اونها بودن، اجرا کننده اوامر اونها بودن. حالا این یه بطنشه، یه بطن فساد اینا هم مثلا میشه تو آخرالزمان که امروز ما میبینیم نظام صهیونیستی الان چجوری تو دنیا داره فساد میکنه. اگر ما بخوایم فسادهای نظام صهیونیستی رو امروز تو دنیای خودمون در همه ابعاد بگیم، ساعت ها وقت میخواد که فقط سرفصل‌هاش رو بگیم. در حوزه سیاسی اینجوری اومدن مثلث استکبار و صهیونیسم و وهابیت رو بر مردم دنیا مسلط کردن. در حوزه اقتصادی تمام ثروت‌های دنیا رو اینا در دست گرفتن. در حوزه رسانه، در حوزه فیلم، در حوزه انیمیشن، در حوزه سریال، در حوزه هنر، در حوزه ورزش، از همه این ابزارها استفاده میکنن برای پیاده کردن اهداف کثیفشون. نقشه کشیدن، نقشه نیل تا فرات که به این منطقه غرب آسیا مسلط بشن و برن برای جهانی کردن حکومت خودشون تو کل دنیا و حاکمیت ابلیس بر همه انسان‌ها و محو تمام مظاهر و ظواهر اسلامی از کل دنیا. نقشه‌شون رو پرچمشونه. این دوتا خط آبی یعنی دوتا رود. به این دوتا رود می‌خوایم حاکم بشیم و به کل دنیا دیگه حکومت کنیم. که البته با انقلاب ایران اینا نقشه‌شون نقش بر آب شد. برنامه‌هاشون به هم ریخت. داستان این سوره و ارتباطش با امام عصر همینه. یک نظام خبیث صهیونیستی در کل دنیا که مانع معاندن و باید ما برای پنجه در پنجه شدن با این مانع معاند برنامه داشته باشیم. این اون محتوایی است که در این سوره ما باید بهش عمل کنیم. این مرگ بر اسرائیلی که میگیم، این که میگیم اسرائیل باید از نقشه روزگار حذف شود، بر اساس محتوای همین سوره است. اگه کسی این هدف رو برای خودش در نظر نگیره، میلیون ها بارم بشینه این سوره رو بخونه، نمیتونه جزو یاران امام زمان باشه. چون مانع معاند هست، شما نشستی فقط ذکر میگی، این ذکر میخواد بگه این مانع معاند رو بردار، که اگر کسی این رو هدف خودش قرار بده، قطعاً از یاوران امام عصر خواهد بود. چون امام عصر اولین و مهمترین مانع معاند در مقابلشون اینه. همونطور که در مقابل پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین علیه السلام بودن و در قرآن هم میگه اصلی ترین دشمن شما همین یهوده. حالا آیه 5 میریم جلو ببینید حالا چه بلاهایی قرار سر اینا بیاد که تو پیشگویی‌های خودشون هم هست. فاذا جاء وعد اولاهما، پس هنگامی که وعده نخستین فرا رسد، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضد شما برمی انگیزیم. عبادا لنا، بنده های ما هستند، تو مسیر بندگی ان، مبعوث میکنیم، برمی انگیزیم، اینا رو بهشون قدرت میدیم، انگیزه میدیم، بصیرت میدیم، بینش میدیم، برمی انگیزیم بر علیه شما، که چجوری ان؟ اولی بأس شدید، به شدت محکم و سفتن، که تو روایات متعدد داریم اینا گروهی از ایرانیان زمین ساز ظهور و از یاوران امام زمانن، که قبل از ظهور حضرت ولیعصر میفهمن این قده سرطانی داره تو دنیا چجوری ریشه میدونه و چجوری داره فتنه و فساد میکنه. اینا میان فجاسو خلال دیاره، پس خانه ها را جستجو میکنن، یعنی میان تو پیشگویی های خودشون هم هست، خونه به خونه شما رو جستجو میکنن، شما رو پیدا میکنن و از دم تیغ میگذرونن. و کان وعدا مفعولا، و این وعده ایست قطعی، که این و کان وعدا مفعولا یعنی ظهور امام عصر، یعنی اینا زمین سازان ظهور یاوران امام عصر اولین سیلی محکم رو به این موانع معاند میزنن، بعد اون وعده قطعی خداوند که ظهور موفور و سرور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه محقق میشه. حالا ادامه روایت میفرماید فاذا جاء وعد اولاهما، اون وعده اولی، فاذا جاء نصر دم الحسین علیه السلام، حکایت از یاری خون امام حسین علیه السلام دارد، هنگام پیروزی خونخواهان امام حسین علیه السلامه. کسانی هستن که میدونن پشت پرده عاشورا یهوده، یقین دارن، میرن برای خونخواهی امام حسین علیه السلام. این که ما میگیم ما باید از مردم مظلوم دنیا، مردم فلسطین و اینا دفاع کنیم، اینم هست، بله، ولی ما اینقدر مبانی محکمتری داریم برای زدن اینها که دفاع از مظلوم و مردم مظلوم فلسطین و حالا شیعن سنین هرچی هستن، این دیگه میره تو رده های بعدی، اینا خونخواه امام حسینن، میرن سمت اینا. و اسنا علیکم عبادا لنا ولی بأس شدید، یار امام صادق علیه السلام در تفسیر این قسمت از آیه میفرماید قوم یبعثهم الله قبل خروج القائم علیه السلام فلا يدعون وترا لآل محمد الا قتلوه. به به، میفرماید اینا مردمی هستن هستند که خداوند آنها را پیش از آمدن حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بفرستد، مبعوثشون میکنه، برمی انگیزاند، بهشون بینش و انگیزه و اراده میده. پس خونی، یعنی مسئول خونی از آل محمد را به جای نگذارند جز اینکه او را بکشد. هر کس یک ذره در ریختن خون امام حسین، در ریختن خون حضرت امیر علیه السلام، در زخم زدن و زخم زبان زدن به امام حسن علیه السلام اثر داشته، تأثیر داشته رو اینا نمیگیرن مگر اینکه دم تیغ میگذرونن. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید و کان وعدا مفعولا، و این وعده ایست قطعی دیگه، یعنی خروج القائم عجل الله تعالی فرجه و شریف، که دیگه وقتی یه همچین حرکتی میشه زمینه فراهم میشه، جاده صاف میشه برای اومدن امام زمان. که بازی روایت دیگه هست در بهار الانوار جلد 57 صفحه 216 از امام صادق علیه السلام که میگه یه عده‌ای از اصحاب بودیم پیش امام صادق علیه السلام، در رابطه با همین آیه پرسیدیم، فقلنا جعلنا فداک، ما فدای شما بشیم، من هؤلاء، کیا هستن اینا؟ فقال ثلاث مرات، پس امام سه بار فرمود هم والله اهل قم، به خدا سوگند اونها اهل قم هستن. اهل قم حالا نه یعنی اهل شهر قم، یعنی ایرانیان صاحب معرفت و اهل قیام. قم یعنی قیام، که طبق این روایت و روایات دیگه نشون میده اینا ایرانی هن. اینا که سیلی اول رو به صورت این رژیم صهیونیستی میزنن و زمینه رو آماده میکنن برای ظهور. آیه 6، ثم رددنا لكم الكره عليهم، سپس شما را بر آنها چیره میکنیم، و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، و شما را به وسیله دارایی ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد و نفرات شما را بیشتر قرار میدهیم. حالا این ممکنه خطابش همون بنی اسرائیل باشه، یعنی بعد از اینکه این سیلی رو شما میخورید، شما میرید برای تجهیز و غربیا کمکتون میدن و مثلا اینا نیروهاتون رو زیاد میکنید که مثلا نذارید نابود شید و اینا. یه موقع میبینید اینه تفسیرش که میتونه درست باشه، یا یه بطن دیگه این آیه، چون قرآن بطون مختلفی داره دیگه، اشاره داره به رجعت امام حسین علیه السلام، که امام صادق علیه السلام باز تو همین روایتی که گفتیم کافی جلد 8 صفحه 26 در تفسیر این ثم رددنا لكم الكره عليهم میفرماید، یعنی آمدن حسین علیه السلام، یعنی رجعت امام حسین با 70 تن از اصحابش که کلاه خودهای طلاکاری شده که دو رو دارد بر سر دارند، و وقتی بین مردم میاد امام عصر ایشون رو به مردم دنیا میشناسونه تا جایی که مؤمنان هیچ شک و تردید در او نکنند و بدانند که او دجال و شیطان نیست، و حضرت حجت قائم هنوز در میان آنهاست، و چون به خوبی معرفت درباره حسین علیه السلام در دل مردم جایگیر شد، آنگاه حضرت حجت را مرگ فرا رسد و کسی که او را غسل دهد و کفن و حنوت کند و به خاک بسپارد همون حسین ابن علی علیه السلام است، چرا که متصدی کار دفن و کفن وصی را جز وصی و امام به عهده نگیرد. که میتونه اینم یکی از متونش باشه طبق روایت. آیه 7، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کنید به خودتان نیکی میکنید، و ان اسعتم فلها، و اگر بدی کنید باز هم به خود میکنید. این روش قرآنه، به یک شکل موعظه گونه داره مطلب رو جا میندازه که ببینید اگه بدی به سمت شما میاد، بدی های خودتونه، خودتون یه عمر فتنه و فساد کردید، میخواستید انسان ها رو تحت سیطره ابلیس ببرید، اگه خوبی میکردید خوبی به خودتون برمیگشت. قاعده دنیا اینه. حالا بار دوم، و اذا جاء وعد الاخرته، پس چون هنگامی که وعده دوم فرا رسد، یعنی وعده دوم باری است که دیگه امام زمان ظهور کرده، حالا دیگه زمین سازان ظهور و یاوران امام است دیگه حول محور معصوم دارن میرن سراغ اینا، دیگه کار تمام. پس هنگامی که وعده دوم فرا رسد، آنچنان دشمن بر شما سخت میگیره، که این داخل پرانتزه، یعنی جبهه حق امام زمان و یارانشون که دشمن این مانع ماندن، لیسوء وجوهکم، که آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر میشود، ولی یدخل المسجد کما دخلوه اول مره، و داخل در مسجد میشوند همان گونه که بار اول داخل شدند، ولی یتبروا ما علو تدبیرا، و آنچه را زیر سلطه خود میگیرند در هم میکوبند. دیگه اینا رو کامل ریشه کن میکنه، کلا نظام صهیونیستی از کل دنیا شر فتنه و فسادشون کم میشه. چقدر نظام صهیونیستی از این آیات میترسه و چقدر سعی داره که ما رو نسبت به این آیات و نسبت به این هدف سرد کنه، غافل کنه، که البته به حول و قوه الهی نمیتونه. اینا رو باید عمل کنی، باید اینجوری هدف گذاری کنی. کسی که میخواد از یاوران بلند مرتبه امام زمان باشه، باید یه همچین هدفی رو برای خودش قرار بده، این سوره رو در هر شب جمعه بخونه، به واسطه این معارف و البته ملکاتی که این سوره در وجود انسان ایجاد میکنه، ملکه شجاعت، انگیزه، اراده، این هدف گذاری ها رو داشته باشه، بره به این سمت، ان شاءالله از یاوران حضرت باشه. و چقدر خوبه که انقلاب ما این فرهنگ دشمنی با این موانع معاند و شناخت این نظام صهیونیستی رو فهمیده به برکت انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و ما نشون میده که طبق این آیات تو مسیر درستی داریم حرکت میکنیم، که ان شاءالله ما باشیم جزء اینها. آیه 8، عسى ربكم ان يرحمكم، امید است که پروردگارتان به شما رحم کند، و ان عدتم عدنا، و هرگاه برگردید ما هم باز می‌گردیم و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا و جهنم را برای کافران زندان سختی قرار دادیم. دیگه خداوند داره سنت‌های خودش رو میگه. تو بهار الانوار جلد 51 صفحه 46 در تفسیر این آیه اومده که یعنی ان عدتم به سفیانی، اگه شما برگردید با این سفیانی، یعنی از این سفیانی کمک بگیرید در راستای ضربه زدن به جبهه اسلام، از اسلام اموی بر علیه اسلام مهدوی، عدنا بالقائم من آل محمد صلوات الله علیه، ما هم با قائممون قیام خواهیم کرد و خلاصه شماها رو به جهنم ابدی خواهد فرستاد. که داستان سفیانی و داستان بنی امیه هم در این سوره هست. یعنی این سوره هم اشاره داره به دشمن اصلی، هم اشاره داره به نفوذی‌های اینا. آیه 9 ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، چقدر آیه قشنگیه. همانا این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت میکند. یعنی شما با این فرایند برید، محکم پاتون رو میذارید و میرید جلو. این آیه داره به ما یاد میده که آقا بر اساس فرایند قرآن عمل کنی خداوند یاری میکنه. شما پاتون رو جای صفر میذارید، نتیجه میده. قرآن به استوارترین راه ها هدایت میکنه و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام میدهند. اعمال صالح یعنی چی؟ یعنی بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط اون زمان. عمل صالح طبق این آیات یعنی جنگیدن با موانع معاند، با موانع فرج، با نظام صهیونیستی، رفتن برای زدن سیلی اول به نظام صهیونیستی برای صاف کردن جاده برای ظهور. عمل صالح امروز در یه سری اعمال عبادی و یه هیئتی و یه روزه و یه عزاداری و اینا تموم نمیشه. دلا بشیم، راست بشیم، شکر خدا خلاص بشیم، این نیست. عمل صالح یعنی جنگیدن در تمام ابعاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینها، حتی نظامی، با این نظام صهیونیستی که دشمن خیلی سعی داره با نفوذی‌هایی که داخل ما داره ماها رو نگذاره به این سمت بریم، که ما میریم ان شاء الله. بشارت بده به مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن، یعنی اینجوری عمل صالح، نه یه نماز و روزه قشری و پوستی. اون که موندن در اون پوسته دین که حماقته. به اینا که اینجوری به این بینش، به این همت رسیدن، اینجوری دارن برای امام زمانشون جاده رو صاف میکنن، بشارت بده که ان لهم اجرا کبیرا، که برای آنان پاداش بزرگی است. خیلی آیه قشنگ این آیه 9. آیه 10 و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، و این که آنها که به قیامت ایمان نمی آورن، یعنی چسبیدن به زندگی دنیا نمیره به جنگ با دشمن، اونایی که کوتاهی میکنن، اینا عذاب دردناکی برای آنان آماده ساخته ایم. حالا این آیه مساقش میتونه همون نظام صهیونیستی و صوفیانی ها و اموی ها اینا باشن، هم میتونن کسانی باشن که کوتاهی میکنن در یاری امام زمانشون. ما شوخی نداریم، جدی باید آیات قرآن رو تفسیر کنیم. آیه 11 و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير و کان الانسان عجولا، و انسان بدی ها رو طلب میکند آنگونه که نیکی ها رو میطلبد، و انسان همیشه عجول بوده است. یعنی باید با صبر، با حوصله، بدون عجله برید به سمت مبارزه. چون این آیه رو ما باید با توجه به آیات قبل تفسیر کنیم دیگه، مربوطه، پشت سر هم اومده. بدی ها رو طلب میکنه انسان، یعنی راحت طلبه. امام زمانش بیاد همه چیز واسش درست کنه، نه، شما باید یه کاری بکنی، یه حرکتی خیلی حساب شده، دقیق، اینجوری بره به سمت اون هدف. آیه 12 و جعلنا اللیل و النهار آیتین، و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم برای اینکه به عظمت خداوند پی ببرید، به او توکل کنید. و محونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، سپس نشانه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم. لتبتغوا فضلا من ربکم، تا فضل پروردگارتان را بطلبید. ولی تعلموا عدد السنین و الحساب، و عدد سالها و حساب را بدانید. و کل شیء فصلناه تفصیلا، و ما هر چیزی را به طور مشخص و آشکار بیان کردیم. و اینم یک کد میتونه باشه که در این آیه میفرماید شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن از فضل پروردگارتان بجویی. این میتونه به صورت غیر مستقیم این نکته رو متذکر بشه که ببینید ما شب رو که همون سلطه نظام صهیونیستی بر کل دنیا میبریم، محو میکنیم، و روز رو که ظهور دولت حق، تسلط حکومت مهدوی بر کل دنیاست رو ایجاد میکنیم که شما از فضل خدا و از فضل خلیفه خدا بجویید و رشد کنید. و تو آیات بعدی هم داریم که انسانها در روز قیامت به گونه‌ای در پیشگاه خداوند حاضر میشن که نامه اعمال جلوشونه، و شما نیاز دارید که بر این دشمنان پیروز بشید و اون دولت حق رو برپا کنید تا بتونید تو اون فضا نامه اعمالتون رو پر کنید و توشه اعمال پروپیمون داشته باشید. نامه اعمالتون رو پروپیمون کنید از اعمال صالح برای ساخت ابدیتتون. کد جالبیه، به صورت غیر مستقیم خداوند داره اینو میگه. آیه 13 و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و هر انسانی اعمالش را بر گردنش آویخته ایم. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، و کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده میبیند، همون نامه اعمالش. و آیه 14 اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، و به او میگوییم کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حساب گیر خیش با باشی، هر کاری شما کنید، هر جوری هدف گذاری کنید، تلاش کنید، برنامه ریزی کنید، به صورت کوتاه مدت، بلند مدت، با صبر و حوصله، بدون عجله، با همت عالی، اینا برای زدن این مانع معاند، برای زمین سازی ظهور و انشالله یاری امام زمانتون در عصر ظهور، همه اینا تو کتابتون نوشته میشه. خلاصه بیفتید جلو، دستتون رو به زانوتون بگیرید، کمر همت ببندید که شما دارید نامه اعمالتون رو تو این مسیری که ما برای شما قرار دادیم تو این نظام خلقت دارید پر میکنید، که انشالله ما خوب پر کنیم این نامه اعمالمون رو، هدف گذاری کنیم، تلاش کنیم، همت عالی داشته باشیم برای اینکه انشالله این موانع معاند رو بزنیم، جاده رو صاف کنیم برای ظهور امام زمانمون. وقتی هم که امام زمانمون اومد، با قاطعیت کامل امام زمانمون رو یاری کنیم و انشالله نقش آفرین باشیم در جهانی کردن تمدن اسلام و در تحقق فرج در کنار امام زمانمون برای کل مردم دنیا انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.